عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 23 آوریل 2016 و 4 اردیبهشت 1395. امروز باز بخش وسیعی از برنامه راجع به ایران خواهد بود، چرا که عزیزان به تدریج بعد از تعطیلات عید که به ایران رفتن، خوش به حالشون که تونستن به ایران برن، کم کم دارن بر میگردن و خب طبیعتاً صحبت باشون میشه، پیغام میارن، نامه میارن و در نتیجه اخبار بیشتری از ایران میرسه تا آدم حال و هوای اونجا یه مقدار به دستش بیاد و فوق‌العاده اینا مفیده، برای اینکه باید با این مسافرین که اوضاع احوال رو، گرچه مسافرت هاشون ممکنه کوتاه باشه ولی در مجموع با چندین چند نفر که آدم صحبت میکنه و نامه هایی که از اونجا میرسه که یکیش رو امروز من مطرح میکنم، کلی چیز آدم میتونه یاد بگیره. بنابراین یه مقدار راجع به اون خواهد بود و مقاله پر اهمیتی که نیویورک تایمز دیروز نوشته راجع به مسئله برجام، ابتدا اون رو میخوام مطرح بکنم برای اینکه درس توشه. الان بحث مفصلی در ایران در جریانه که از یک طرف به اصطلاح طرفداران برجام، هر شبت که آقای هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تمام قوا و تعداد زیادی از استادان دانشگاه، و در طرف دیگه بحث اینه که خب بعد از اینکه ما تمام قرارداد رو طابق و نقل به نقل انجام دادیم، حالا چی به دست آوردیم و آیا قولهایی که به ما داده بودند اجرا شده یا نه. مقاله نیویورک تایمز از این جهت و اتفاقا خب توسط تاماس ایربرینک نوشته شده که خبرنگارشون در ایرانه و خبرنگاریه که بدون چیز نمیشه، چون اصلش ازشون میدونن هلندیه، امریکایی نیست و در این حال الان سالهاست در ایران زندگی میکنه و همسرش هم ایرانیه. در نتیجه واسه خبرها رو به دقت دنبال میکنه تاماس ایربرینک. من قبلا ازش نقل قول کردم که با تعدادی از اصلاح طلبا صحبت کرده و نظرشون راجع به اوضاع چیه، که به اصطلاح وقتی گذشته من نقل قول کردم. بعدش هم عرصبت که بنابراین نامهی که از ایران اومده، اگه شد راجع به اخبار امریکا و آمار خودکشی در امریکا که روزنامه همین امروز و یا دیروز، عرصبت که 22 مال دیروزه که آمار خودکشی در امریکا در عرض 30 سال گذشته به اصطلاح چطور عظیمی رفته بالا، به ویژه در همین چند سال اخیر بعد از بحران 2000 و بالاخره از این به بعد واقعا نیم ساعت آخر برنامه رو باید راجع به تضاد رفتن به ریشه ها، بر اساس رفتن به ریشه ها رو ادامه خواهم داد. امید من اینه که بعد از این که ریشه های عقب ماندگی حالا این جلسه هفته آینده تمام شد، برم و گروند ریسه رو، از چند جهت اهمیت داره، چون من گروند ریسه رو قبلا در 37 برنامه به صورت ویدیو در آورده بودم که متاسفانه از بین رفت، ولی کتاب یک کتاب بنیانیه و حالا اگه شد صحبت خواهم کرد که اهمیت کتاب گروند ریسه حتی از کتاب کاپیتال از یه جهتی اهمیتش بیشتره. و بعدش هم چون کتابیه که هر چود مشکله، برای اینکه یادداشت برداریه، مش چاپ نشده، فقط به صورت یادداشت برداریای یه کسی که تو آزمایشگاه کار میکنه، آزمایش که میکنه یادداشت برداری میکنه. تا زمانی که این به صورت مقاله در بیاد و چاپ بشه، از یه پروسه عظیم باید بگذره. گروندریسه چاپ نشده، فقط نوشته هایی که مارکس در واقع به عنوان یه پژوهشگر همینجوری یادداشت برداری کرده. از این جهت و ناتمام هم مونده، تکه پاره است، اصلاً که چیز داره وسطاش میره تو بحثای دیگه و غیر. از این جهت اتفاقا مهمه و بعدش هم تام دیالکتیکه، برای اینکه قبل از اینکه مارکس گرونریسه رو بنویسه در نامه‌ای که به انگلس می‌نویسه عرض میگه، بهش میگه که من عرض شود که چیز کتاب هگل رو ورق زدم. ما میدونیم ورق زده یعنی چه، یعنی تمام دیالکتیکه واقعا و از این جهت حالا بعدم راجبش صحبت. بنابراین نیم ساعت آخر برنامه رو از این به بعد کوشش من این خواهد بود که بریم رفتن به ریشا برای این که لازم به هر حال هر شود که بنابراین من مقاله دیروز نیویورک تایمز رو برای عزیزان میخونم. با بسته شدن قرارداد اتمی با ایران و باز شدن بازارهایش به روی اروپاییان، انتظار دستیابی به گنجی سرشار داشتم. اما با گذشت 3 ماه از اجرای این قرارداد که واقعا ایران به طور کامل بهش عمل کرد و انجام داد طرف خودش رو، بسیاری از سیاستمداران و مقامات اروپایی دچار سرخوردگی هم، چرا که ده‌ها قرارداد نفتی، هواپیمایی و ساختمانی که با ایران بستن معلق مانده. اروپاییان میگویند مشکل بر سر راه این معاملات کشور متحد آنها یعنی امریکا و نیروهای تفرق انداز آن کشور هم. به حرفای اروپایی آدم گوش بکنه و به حرفای اصلاح طلبا و آقای هاشمی رفسنجانی کدومشون درست میگن؟ آیا قسمهای حضرت عباس آقای هاشمی رفسنجانی درسته یا صحبتهای اروپایی ها که عملا میخوان بیان با ایران معامله بکنن و صدی در برابرش؟ حالا دیروز یا امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که آره دولت امریکا گفته که هیچ مانعی نیست. آقای جانکری حالا صحبتش رو هم کرد، موقعی که با صهیونیست ها صحبت میکنه یه جور صحبت میکنه، موقعی که با آقای ظریف صحبت میکنه یه جور دیگه صحبت میکنه، و تازه آقای جانکری کسی تره به ریشش الان خورد میکنه در دولت امریکا و دیپ استیت یعنی صهیونیست ها که در وزارت خزانه داری امریکا قولی که با آقای ظریف داده بهش عمل میکنه؟ آیا قولهایی که به لاوروف هم راجع به سوریه هم راجع به اوکراین داد بهش عمل کرده؟ میشه به حرف آقای جانکری اعتماد کرد؟ کسی الان دیگه محل اینا نمیشه، نه به آقای اوباما نه به آقای جانکری، برای اینکه اینا الان در واقع بهشون میگن لیم دک، یعنی به اصطلاح مرغابی پاشکستن، منتظرن که اینا برن کنار و خب چی بیاد به جاشون و تمام این چیزها رو در حقیقت بذاره کنار. بگذاریم، بانک های کشورهای اروپایی از ترس تحریم های جدید امریکا از دادن اعتبار به شرکت هایی که این قرارداد رو بستن خودداری میکنن و با این کار ایران رو از دسترسی به منابع مالی جهانی محروم میکنن. اروپاییان حالا اینه تنها نیست و تازه حالا بهانه موشک بالیستیکی اگه اون نباشه بهانه دیگه امریکا نداره و تازه فقط تحریمه. اروپاییان به مقررات ویزای امریکا نیست. مقررات ویزا چی؟ اینه که پولا رو همینجوری بالا میکشن چی؟ 2 میلیارد دلار حالا بهانه کردن که به اصطلاح به چیزایی که در لبنان به اصطلاح به قتل رسیدن. آیا دولت ایران میتونه ازشون درخواست بکنه اون 300 نفری رو که در اون هواپیما رو که بالای خلیج فارس انداختید به 300 نفر ایران رو کشتی؟ ما تقاضای یه چیز نباید بکنیم خسارت؟ آدم موقعی که بعضی ها میگن امپریالیزمی وجود نداره، رابطه سلطه به تابعیت وجود نداره، آدم فکر میکنه که واقعا اینا تو این دنیای واقعیات زندگی میکنن یا در تخیل خودشون. ویزای امریکا نیز اشاره میکنن که تقان اگر به ایران رفته باشن مسافرتشون به امریکا دچار مشکل خواهد شد. حالا حتی اگه تحریم را هم به قول آقای جانکری بردارن، اروپایی ها میترسن که اگه بیان ایران، همین خانم موگرینی لابد که اومده ایران چند وقت پیش، اگه بخواد بیاد امریکا دچار مشکل خواهد بود، باید بره ویزا بگیره. آنان میگویند این محدودیت ها و مشکلات مالی و مسافرتی انجام قراردادهای آنها با طرفدارای ایرانی شد تقریبا غیر ممکن میکنه. فقط مسئله تحریم هم نیست، هزار جور به اسلام مانع ایجاد میکنه. و اروپایی ها انقدر کمر شکستن که تسلیمشون هم، هیچ مقاومتی نمیکنن. و امریکا واقعا میخواد که مقاله مفصلی بود توی نیویورک تایمز که چطور امریکا داره اقتصاد آلمان رو میخواد از پا در بیاره. تمام این تبلیغاتی که علیه فولکسواگن کرده، رئیس شرکت فولکسواگن و به اصطلاح سیاستمدارای آلمان میگن اقتصاد ما رو امریکا میخواد از پا در بیاره، به خاطر اینکه اقتصاد خودش رو نجات بده. محدودیت هایی که دولت امریکا بر سر راه معامله و مسافرت به ایران گذاشته رهبری ایران را نیست دوچار خشم کرده، چرا که انتظار داشتن با متوقف کردن برنامه اتمیشون که متوقفش کردن به یکی از اهداف اصلیشون که بیرون آمدن از انزوای بین المللیش دست یابن. مردم چرا به روحانی رای دادن؟ خانم ماریتا شاکه معاون پارلمانی اروپا که مسئول رابطه با امریکاست به خبرنگار میگوید دولت امریکا ما را به گروگان گرفته است. ما مذاکرات اتمی را به اتفاق آنها با ایران انجام دادیم. حال امریکا جلوی اجرای آن را گرفته است. حالا به حرف این خانم گوش بکنیم یا به حرف هاشمی رفسنجانی؟ از دید ایرانیان موانع امریکا به اجرای قرارداد اتمی لطمه میزند. مسلمن به افراطیون داخل را قدرت میده. اینا دلشو میخواد که دوباره احمدی نژاد بیا. چرا دوباره وارد میدون شده؟ سیروس رزاقی مدیر کل مؤسسه آرا که شرکت مشاورتی در ایرانه میگه مسئله این است که به تماس ابریل داره میگه مسئله این است که حال که تحریم ها برداشته شده انجام معامله با ایران چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ اکنون همه چیز در پرده ای از ابهام است و اگر شرایط بهبود پیدا نکند از نظر ایران این قرارداد به مخاطره می افتاد. مرتب اصلاح طلبا برجام می کنند. در ملاقات اخیر ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا علی خامنه ای شکایت کرده است که هنوز هیچ دستاورد قابل لمسی از این قرارداد به دست نیاورده. او میگوید امریکایی‌ها کشورهای دیگر از معامله با ایران میترسن. کاملا همینطوره. آقای جانکری همینجوری یه قولایی به آقای ظریف میده برای تبرئه خودشونه، برای اینکه کاملا برای بشریت، برای همه آشکاره که ایران تمام جانب خودش رو انجام داد. که حتی آژانس بین المللی که آدم بسیار مرتجعی در رأسش اذعان کرده. ولی امریکا چی؟ محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این هفته گفت ایران در صدد دسترسی به سیستم مالی امریکا نیست، بلکه از امریکا، که این هم قبلا نگفته بودن. بعدش آقای عراقچی این هم مطرح کرد و حالا ظریف که آره مسئله امریکایی‌ها در این برجام قول ندادن که ایران بتونه به سیستم مالی امریکا دسترسی پیدا بکنه. اینو پنهان کرده بودن از مردم. تازه این حالا آقای ظریف اینو میگه برای دسترسی به بانک‌های اروپا امریکا تو رو خدا بیاد کمک بکنه. داره التماس میکنه که اروپایی‌ها رو بهشون میگه که بذاره. او در مصاحبه با سردبیران نیویورک تایمز که دو سه روز پیش رفت و با نیویورک تایمز مصاحبه کرد، آقای ظریف که اینجا بود برای مسئله محیط زیست که اومده بودن، اینطور میگه: آنچه ما میخواهیم اجرای قرارداد اتمی یا برجام است که امریکا را ملزم میکند نهادهای مالی اروپا را بگذارد با خیال راحت با ایران معامله کند. به صورت خزانه داری امریکا نمیذاره. آقای کوهن یه صهیونیست اونجاست، خانم ویکتوریا نولند میذاره که این به سرانجام برسه. عربستان میذاره این به سرانجام برسه. خدا جانکری هرچی میخواد بگه. موانع مالی امریکا خبر بدی برای رئیس جمهور اعتدالگرا یعنی حسن روحانی است، چرا که قولهای انتخاباتی و انتخاب شدن او پایه در بستن این قرارداد و احیای اقتصاد ایران بوده است. حالا من خبرهای ایران رو برای عزیزان میخونم. اقتصاد ایران چی شده؟ تورم واقعا کاهش پیدا کرده، بیکاری کاهش پیدا کرده، گسترش پیدا کرده، تورم به طور وحشتناکی داره میره بالا. افراطیان اشاره میکنن که موانع مالی امریکا شاهدی بر آن است که نمیتوان به امریکا اعتماد کرد و روحانی با دادن امتیازات فراوان چیز چندانی به دست نیاورده است، که هم هاشمی رفسنجانی هم به اصطلاح اصلاح طلبان اینو انکار میکنن. اصلا که حالا من این حرفو که میزنم، بعضی هم میگن که پس طرفدار داعش هستی. حالا صحبتشو میکنم، نامه رو برای عزیزان میخونم. حالا ببینید، در واقع جان کری روز دوشنبه به لابی اسرائیل در خیابان جی، این یه لابی دیگه است، به اصطلاح ایپک نه، ولی مثلا اینا خودشون اعتدالگرا هستن، لابی خیابان جی، بهشون میگه که ایران تا حال تنها 3 میلیارد دلار از پول بلوکه شدهش دریافت کرده است و نه 150 میلیارد دلار. آقای جان کری با لابی اسرائیل اینطور صحبت میکنه، با ظریف یه جور دیگه صحبت میکنه، هم دل اینا رو میخواد به دست بیاره، هم دل آقای ظریف رو. بنابراین میخواستم، چون درس توشه و من دلم میخواد قبل از اینکه این نامه رو مطرح بکنم لازم بود این خبر خونده بشه. و اما یکی از نامه هایی که از ایران اومده دلم میخواد باز بکنم، همین که لااقل من مواضع خودم رو، مواضع این برنامه رو در واقع روشن کرده باشم. هر شبت که ایشون میمیسه، بخش های شما میخونم چون نامه مفصله. واقعا برای آدمی با تجربه و سواد تو دور از عقل است که نوک تیز حمله ات را به جای ارتجاع حاکم علیه خاتمه قرار داده و با حسین شریعت مداری و دار و دسته خامنه ای و علم الهدا و جنتی هم موضع شوی. این عرصه که بنده هم موضع جنتی و عرصه که علم الهدا و حسین شریعت مداری هستم و لبه تیز رو علیه خاتمه گذاشت. خب این عزیز اگر برنامه ها رو نگاه کرده باشه، چون ایشون میگه که نه تنها الان دیگه من برنامه ها رو نگاه نمی کنم، بلکه به تمام دوستانم هم گفتم که دیگه نگاه نکنن برنامه تو، که دلایلش رو حالا برای عزیزان میخونم. اگه نگاه کرده بود، من همیشه از اونهایی که اسم خودشون گذاشتن اصولگرا، از نوع علم الخدا و جنتی و عرشبک تائب و امثال هم به عنوان یا سلفی های آدمخوار ازشون اسم میبرم و یا داعشی. آیا واقعا من از آقای خاتمی یک چنین لقبی بهش دادم؟ به هیچ وجه. انتقاد ما به آقای خاتمی اینه که ایشون خودش داعشی نیست، خودش شاید سلفی آدمخوار نباشه، ولی ضربگیر این هاست، مرتب مردم رو به آشتی با اینها، یعنی با سیستم، با نظام دعوت میکنه. هر وقت مردم بخوان حرکتی بکنن وارد میدان میشه و جلوی مردم رو میگیره. و حالا من راجع به جنبش سبز صحبت میکنم که چه نقش اینا، چه جنبش سبز به طور جدی میخواست اصلاحات انجام بده و چطور همین اصلاح طلبا و همین خاتمی چه نقشی داشتن در زرد کردن جنبش سبز آبکی کردنش و بالاخره کوشش داشتن که واقعا به خاک بسپرنش در همین هفته اسفند. خوشبختانه آقای کروبی وارد میدان شد با این نامه، نشون داد هم به آقای خاتمی هم به اصلاح طلبا که تسلیم نشدن، در اینکه اینا هدفشون این بود که با فشار وحشتناک روی خانواده هم موسوی و هم کروبی اینا رو بیارن پای صندوق رأی و این به عنوان توبه در حقیقت در نظر گرفته بشه توسط خامنه ای و اینا رو آزاد بکنه. منطقه مشخص شد که در این برنامهشون شکست خوردن و در نتیجه اینا الان از همین نامه آقای کروبی به شدت ناراحتن. من بخشی از نامه رو که همین امروز به دستم رسیده برای یادآوری به این دوست بخونم. شاخصین اصلاح طلب خواهان آشتی و پیوند دهنده با حاکمیت ولایی که دقیقا همینه، این نامه از ایران رسیده و همین امروز، که با وعده شکستن حصر و حبس به مردم وارد کارزار انتخاباتی شدن، چرا اینک در خصوص نامه کروبی به رئیس جمهور و خواست قانونی برقراری دادگاه علنی خفخون گرفتن؟ فقط فضل الله قدیانی صداش در اومده، فقط متفری صداش در اومده و اینا رو ایزوله میکنن. آقای این دوست این نامه رو نوشته، از آقای خاتمی بپرسی که در برابر عکس العملش در برابر این نامه ی آقای کروبی چیه؟ چرا خفه خون گرفته؟ عرض و که مهر سکوت بر لب زدم. چرا جناح مشارکتی اپوزیسیون در انتخابات اسفند که خود جهت کشوندن بخشی از مردم به پای صندوق‌های رأی به خود یدگیری هرچه بیشتر جناح هاشمی روحانی بودن رفعی به خواست مشروع این همراه جنبش سبز نمی نهم، سکوت کردن، دولت را به چالش نمی گیرن و سکوت اعتقاد ما از آقای خاتمی اینه. لبه تیز بنده علیه خاتمی بوده ابدا. حالا صحبت خواهم کرد که من نظرم راجع به اصلاح طلبا در 18 سال پیش چی بوده، 15 سال پیش چی بوده و در 10 سال اخیر که به تدریج اینا از اصلاح طلبی که من فکر می کردم یه نیروی ملی، یه نیروی واقعا اپوزیسیون و اصلاح طلب هستن، تبدیل به اصلاح طلب های حکومتی به علاوه سرسپردگی به امپریالیسم. حالا اینا رو باز خواهم کرد. انتقاد ما به آقای خاتمی این نیست که لبه تیز رو علیهش گذاشتیم، بلکه سرسپردگیش رو و اصلاح طلبا سرسپردگی تدریجیشون به رژیم و تبدیل شدن از یک اپوزیسیون واقعی و اصلاح طلب به اپوزیسیون حکومتی و فقط سهم خواهی از یک سو، ولی جنبه خطرناکتر دیگرش که من بخشی از برنامه را امروز صرف این میکنم که جنبه دیگرشون سرسپردگی به امپریالیزمه که واقعا تمام شواهد نشون میده که اینا. پس این یکی چند نوک تیزه. بعد میگه که مرد حسابی، مثل اینکه سوراخ دعا رو گم کرده. در ایران جنگ اصلی بین بقایای فئودالیسم و بورژوازی نوپا و متزلزله که ما باید ازشون حمایت بکنیم. هر کدوم از این حرفا و این اصطلاحاتی که این عزیز به کار میبره اینا بار سیاسی داره. فئودالیسم در ایران الان، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، ایران نه بردهداریه ولی کار بردگی درش هست، نه فئودالیه ولی قانون اساسیش قرون وسطاییه، و نه سرمایه داریه با اینکه هم سرمایه داری خصوصی هم دولتی عرصبت که و هم عرصبت انواع سرمایه داری های خرد و اینا درش وجود، ولی یه ملقمه و آش شل قلمکاریه که اصلا هیچ اسمی روش نمیشه. ایشون میگه فئودالیسم و امثال هم، حالا بگذاریم اونا بحثای دیگه ای که نمیخوام واردش بشم، ولی ببینیم چه نوع بورژوازی ها این آقایان اصلاح طلب. بورژوازی یه جوره، به هیچ وجه. ما یه بورژوازی ملی داریم، یه بورژوازی وابسته داریم، که خودم هم فکر میکردم واقعا اصلاح طلبا بورژوازی ملی رو نمایندگی میکنن. به هم ثابت شد از طرق مختلف، به هم ثابت شد و 100% به نظر من ثابت شد که اینا وابستن، ملی نیستن. حالا وارد بحثش میشن که چرا این بحث من. تضادی که بعد از انقلاب حاکم شد، تضاد داخلی و مهمترین آن بین سنت و مدرنیته است. چیزایی رو که واقعا 30-40 سال پیش در خارج مطرح شده، حالا بعضی ها در ایران واقعا نشخار میکنن. سنت و مدرنیته. دلم میخواد یه بحثی راجع به این قضیه باز بکنم، برای اینکه هر کدوم از این لغتهایی رو که این عزیز به کار میبره احتیاج به تعریف داره. ببینید مدرنیته یعنی چه؟ و آیا واقعا اصلاح طلبا یا عناصری مثل هاشمی رفسنجانی یا روحانی اینا قادر به آوردن مدرنیته در ایران هستن؟ به نظر من این عزیز دو تا اصطلاح رو با هم قاطی میکنه. یکی مسئله مدرنیزاسیونه و یکی مدرنیته. ببینید مدرنیزاسیون یعنی چه و مدرنیته یعنی چه. مدرنیزاسیون رضا شاه کلی ایران رو مدرنیته کرد، مدرنیزاسیون کرد، به جای مکتب خونه ها دبستان و دبیرستان باز کرد، به جای حوزه علمیه قم دانشگاه باز کرد، راه آهن کشید، جاده کشید و با 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 نا مدرنیزاسیونه. محمد رضا شاه از اون بیشتر و اتفاقا جمهوری اسلامی از هر دوی اینا بیشتر. ببین چه گلکاری در عرشبکه در تهران کرده، درختکاری کرده، ساختمان های عجب و غریب ساخته، تونل زده در شهر، جاده کمربندی زده در شهر، راه آهن بین شوشتر و دسپول کشیده و غیره و این همش مدرنیزاسیونه که خیلی هم خوب. ولی آیا اینا مدرنیته است؟ دلم میخواست توضیح کوچکه. بنابراین مدرنیزاسیون با مدرنیته فرق میکنه. مدرنیته چیزیه که نه از انگلیس نه از آلمان بلکه از فرانسه آغاز شده توسط اصحاب انسیکلوپدیست ها، مونتسکیو، ولتر، هولباخ، دیدرو و از همه مهمتر فلسفه ژان‌ژاک روسو. مؤلفه هایی داره مدرنیته. اگه این عزیز دسترسی داره به کتاب های عرشبت که الین ماکسین وود، راجع به این قضیه بیش از همه خانم الین ماکسین وود صحبت کرده که تفاوت بین سرمایه‌داری انگلیسی و اقتصاد سیاسی انگلیسی و سیاست فرانسه و مدرنیته فرانسه و انقلاب فرانسه چی بوده. انقلاب تفاوت بنیانی واقعا بین سیستم انگلیس و فرانسه میذاره که در انگلیس بقایای در واقع فئودالی اینم یعنی سیستم سلطنتی برجاشمون به دلیل به اصطلاح مشارکت و آشتی که بین اشرافیت و سرمایه دارای صنعتی امریکا انگلیس به وجود اومد، در حالی که در فرانسه ما میدونیم انقلابش انقلاب بنیانی بود و سلطنت رو از ریشه کند. بنابراین در فرانسه از اونجا آغاز میشه. مؤلفه هاش چی هم؟ به طور سریع میخوام بگذرم. مؤلفه هاش یک آزادی و دموکراسیه. به این عزیز من باید بگم که آزادی فقط یک نوع نیست. ما آزادی های منفی داریم که عبارت باشه از آزادی مطبوعات، آزادی تجمع، آزادی احزاب، آزادی سندیکاها، آزادی بیان. از همه مهمتره چرا بهشون میگیم آزادی های منفی؟ چون باید سرکوب دولتی رو نفی بکنه. دولت ها جلوی این آزادی ها رو میگیرن، همینطور که الان فرضاً در ایران جلوی اینها گرفته میشه توسط دولت. ولی ما آزادی های مثبت داریم. آزادی از فقر، آزادی از بیخانمانی، آزادی از بیکاری، آزادی از گرسنگی. تا زمانی که آزادی های مثبت اجرا نشه، آزادی های منفی همیشه میتونه از بین بره. بنابراین میخوام به این عزیز عرض بکنم که حتی از نظر آزادی های که یکی از مؤلفه های مدرنیته است، حتی در کشورهای غرب به ویژه در امریکا اجرا نشده. در اینکه آزادی های منفی درسته، آزادی بیان وجود داره، ولی آزادی های مثبت ببینید 20% از مردم امریکا زیر خط فقرن، میلیون ها بی خانمانن. آمارهاش رو من بارها و بارها گفتم. بنابراین حتی این مؤلفه از مدرنیته در امریکاش که کشور ارباب اینهاست هنوز نتونسته پیاده بشه. و اما میرسیم به دموکراسی. دموکراسی هم یه جور نیست. دموکراسی میتونه دموکراسی فرمال یا رو کاغذ باشه و دموکراسی که بهش میگن فرمال دموکراسی، یکی دموکراسی میتونه سبستانتیف یعنی دموکراسی اصیل. تفاوت این دوتا چیه؟ تفاوت بنیانی اینا با هم دارن. یه هر شود که برنامه پرگار تو بی بی سی یه برنامه گذاشته بود راجع به دیدگاه مارکس. حالا ببین چه کسایی رو آورده بود که راجع به مارکس صحبت بود. آقای نیکفر رو آورده بود که راجع به مارکس دفاع بکنه، آقای محمود عرشبت که صدری یه آدم دست راستی، دو تا دانشجو هم اونجا گذاشته بود که یکیشون مثلا طرفدار نیکفر باشه، اون یکیشون طرفدار آقای صدری. اینا آقای نیکفر رو سوال پیچ کرده بودن که مارکس دشمن دموکراسی بوده. آقای نیکفر جواب چیزی نداشت و خودش رو طرفدار مارکس میدونست، در حالی که در یکی از اولین مقالاتش مارکس درباره مسئله یهود که من ترجمهش کردم و خوشبختانه در ایران هم هست، میگه که دموکراسی فرمال یا دموکراسی بورژوایی نسبت به سیستم فئودالی یا پیش سرمایه‌داری یک قدم غول‌آسا به پیشه. بنابراین مخالف دموکراسی نیست مارکس، منتها میگه که این نوع دموکراسی رو کاغذ میمونه. یعنی چه؟ این باید توضیح داده بشه. این بحثی بوده که بین جان استوارت میل و مارکس در گرفته، برای اینکه اینا هم معاصر هم دیگه بودن. نظر جان استوارت میل اینه که وسائل تولید باید در دست سرمایه دارا بمونه، ولی دولت باید وارد عمل بشه، بیاد تو میدون و توزیع ثروت بکنه. در واقع این حرف دولت رفاهه. بنابراین مبدع یا بنیانگذار دولت رفاه جان مینارد کینز نبوده، جان استوارت میل بوده. در واقع می شود گفت جان مینارد کینز دنباله جان استوارت میله. جواب مارکس بهش چیه؟ بهش میگه که اگر وسائل تولید در دست سرمایه دارا بمونه، حتی اگه دولت هم توزیع ثروت بکنه، کار به وجود بیاره، وارد معرکه بشه و فلانه اینا و دخالت بکنه برای توزیع ثروت، زمانی خواهد رسید که سرمایه دارا حتی میان و همون توزیع رو، همون دموکراسی بورژوایی رو از بین میبرن، از بینش میبرن. حالا ببینیم حرف جان استوارت میل درسته یا حرف مارکس. در امریکا ما اینو امتحان کردیم که فرانکلین روزولت، ما میدونیم نیو دیل رو زمانی پیاده کرد که جان مینارد کینز اومد و باش وارد مذاکره شد، و بعدش هم ترتیبات که فرانکلین روزولت با خانواده های مثل فورد، راکفلر و غیره و غیره وارد مذاکره شد. بهشون گفت که اگر ما این برنامه رو، نیو دیل رو پیاده نکنیم، سرمایه داری رفته. اونم قبول کرد. بنابراین برنامه جان استوارت میل پیاده شد و دولت وارد عمل شد، کار به وجود آورد و سیاست های کینزی رو در امریکا از سال 1900 در واقع 45 بگیم تا 75 پیاده شد. در نتیجه در امریکا که سالای 60 من اینجا بودم، تنعم، آزادی، دموکراسی، حالا یه مقدار به اصطلاح سرکوبه و فلان و فلان اینا هم بودن، ولی کاملا مشخص بود که حرف جان استورت میل و حرف جان مینارد کینز رو میشه پیاده کرد و دموکراسی اینا رو تا حدی میشه هم بهش عمل کرد. بعدش چی شد؟ از زمان ریگان به بعد، از زمان ریگان به بعد قدم به قدم تمام برنامه های نیو دیل برداشته شد و در نتیجه اگه من آمار همین امروز، اگه عزیزان به نیویورک تایمز همین امروز مراجعه بکنن که جامعه امریکا در واقع به یک درصد بالا و 90% پایین چیز شده و اصلا برگشته به اواخر قرن 19 و چیز، یعنی واقعا یک سیستم کاست به وجود اومده. ولی برگردم به دموکراسی، مارکس اون موقع و به ویژه انگلز در آخر کتابی که نوشت در شبت که عجیبه که حالا میگه که ستاک مارکت یا بورس سهام میاد و چیزو سیاست مدار رو میخره، یعنی موقعی که شما وسائل تولید رو در دست سرمایه دارا بذاری دموکراسی فرمال رو هم از بین میبره. در امریکا ما شاهد واقعا رفتن جامعه به طرف فاشیسم هستیم، یعنی حتی دموکراسی فرمال هم از بین میره. خانم هیلری کلینتون کیو نمایندگی میکنه؟ دونالد ترامپ کیو نمایندگی میکنه؟ تد کروز کیو نمایندگی؟ جان کیسیچ کیو نمایندگی میکنه؟ یعنی بجز برنی سندرز که شعار لاعقل به اصطلاح عدالت اجتماعی میده، بقیه اینها نوکرا و سرسپرده های وال استریت هستند، یعنی هم قوه قضاییه، هم قوه مقننه و هم مجریه در دست ثروتمندا به 1% بالان. این عزیز آیا اینو میدونه یا نمیدونه؟ دیگه ما در in the belly of the beast، در بطن این جانور داریم زندگی میکنیم و تمام آماراش هست که اگه لازم باشه فرصت نیست که من براش بخونم. حالا همه اینا یعنی چه؟ یعنی در خود کشور ارباب اینها که اصلاح طلبا و هاشمی و روحانی باشد، نه دموکراسی و نه آزادی واقعی، نه آزادی واقعی یعنی آزادی های مستقل و نه دموکراسی واقعی یعنی دموکراسی سبستانتیف اجرا نمیشه. بنابراین مؤلفه های واقعی مدرنیته، نه مدرنیزاسیون، مدرنیته در خود امریکا اجرا نشده. حالا هاشمی رفسنجانی میتونه مدرنیته بیاره، روحانی میتونه مدرنیته بیاره، خاتمی میتونه مدرنیته بیاره، اینا خب از غرب میتونن. تمام این سنت و مدرنیته که آقای صادق زیبا کلام و آقای نمیدونم امثال هم و امثال هم محمود سریع القلم و آقای نوبخت و امثال هم مطرح کردن، اینا رو از ارباباشون گرفتن. 30 سال پیش اینا مطرح بوده، در کشور اربابشون پیاده نشده، حالا در ایران اینا میتونن اینو پیاده بکنن. فقط تخیل گرایی که این عزیز صحبتشو میکنه. حالا بعد ایشون میگه که، البته ایشون در همین نامه میگه که تضادی که تو با افرادی مثل غنی نژاد و لیلاج داری یا حتی خاتمی نه قابل حل است و اگر حل بشه از دین برود، یعنی از اصطلاح موسی غنی نژاد اینا دفاع میکنه. ولی میخوام وارد بحث بخش دیگه از نامه ایشون بشم، اینا باید توضیح داده بشه که به اصطلاح مدرنیته یعنی چه واقعا و اینا قادران مدرنیته به ایران بیارن. میگه که به محض اینکه وارد متن صحبت میشوی و علیه اصلاح طلبا یا در شکاف بین آنها کوشش میکنی، دیگه حوصله گوش دادن به حرفات ندارم و تلویزیون رو میبندم بعد جمله میگه که بسیار پر اهمیت، میگه مگر بین موسوی و خاتمی و هاشمی و روحانی فرقی هست؟ میخواستم رو این تکیه بکنم. به این عزیز باید یادآور بشم که کافی نیست که آدم در ایران باشه، برای تفاوت بین اینها ما احتیاج مطالعه داریم. درست ما خارجی. به این عزیز من پیشنهاد میکنم که یک سلسله مسائل رو که اسم میبرم ایشون مطالعه بکنه. میرحسین موسوی قبل از اینکه وارد مبارزه و کارزار انتخاباتی در سال 88 بشه، با بیش از 300 نفر از بزرگان ایران مشورت کرده و سندی بیرون داده که اگه من تونستم به دستش بیارم، این عزیز که در ایرانه به طریق اولا میتونه به دستش بیاره. این سند 103 صفحه‌ای راجع به مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران با جزئیات وارد بحث میشه و پیشنهاد داره. این یه سند که این عزیز باید بخونه. سند دوم که باید بخونه 17 بیانیه میرحسین موسویه که واقعا تدوین کنندش به نظر میرسی که خودش و یاران نزدیکش ارشبت که این 17 تا بیانیه باید خونده بشه. و از همه مهمتر منشور جنبش سبز هم ایشون باید مطالعه بکنه. بنده دیوانه نبودم که به موسوی رأی دادم، بر پایه این اسناد رأی دادم. بنابراین ایشون باید اینا رو مطالعه بکنه. این یک. دو، باید برگرده و ببینه که مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در دوران نخست وزیریش چی بوده، یعنی فرشاد مؤمنی، و الان بحث فرشاد مؤمنی در برابر دولت روحانی چیه. ایشون باید کتابای فرشاد مؤمنی رو بخونه، سخنرانی‌هاش رو بخونه، مقالاتش رو بخونه. ولی من الان 10 سال یا بیشتر جلو پاره کردم راجع به نوشته های ابراهیم رزاقی، دکتر ابراهیم رزاقی. موضع‌گیری های دکتر ابراهیم رزاقی رو این عزیز باید بخونه و من روی یک کتابش بارها و بارها این کتاب رو و این کتاب بویژه رو در 4 تا مقاله که در ارتباط که مجله سیاسی اقتصادی اطلاعات 26 سال پیش اینا چاپ شد، 1988 من یادمه، یعنی بعد از جنگ ایران عراق که خاتمه پیدا کرد، ابراهیم رزاقی این مقالات رو نوشت و آقای هاشمی رفسنجانی رو که تازه رئیس جمهور شده بود روی سخنش با هاشمی رفسنجانی بود که ما از کجا باید شروع بکنیم تا این کشور رو نجات بدیم. هاشمی رفسنجانی درست عکس اون رو پیاده کرد. دروازه‌های کشور رو به روی کالاها باز کرد، سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اجرا کرد، تعدیل ساختاری یعنی نابود کردن طبقه کارگر، نابود کردن بخش عظیمی از صنایع و کشاورزی ایران که داشت در حال پیشرفت بود. چند سال اول مثل شیلی اونجا هم موقعی که این قوانین پیاده شد چند سال اول پیشرفت‌هایی شد، ولی ما میدونیم که بعداً چه بر سر شیلی رفت، چه بر سر ونزوئلا رفت، چه بر سر کشورهای امریکایی با پیاده کردن اینها. پس ابراهیم رزاقی و بعد حسین راغفر که یکی دیگه هست، این عزیز رو من پیشنهاد میکنم. از یه طرف نوشته های و به اصطلاح اسناد مال جنبش سبز رو که میرحسین موسوی تدوین کرده بخونه، نوشته های فرشاد مؤمنی رو، ابراهیم رزاقی رو و حسین راغفر رو از یه طرف، و بعد از اینکه اینا رو مطالعه کرد بره سراغ کتاب آقای حسن روحانی، حسن فریدون. آقای حسن روحانی در ابتدای انقلاب دو کار کرد. یکی این که اسمش رو از فریدون به روحانی تبدیل کرد و یکی دیگه هم لقب امام به روح الله خمینی داد و از اون موقع به بعد در بد و متن دستگاه های امنیتی این جمهوری اسلامی بوده تا به امروز. با ما میدونیم 1986 موقعی که مأموریت به اصطلاح مکفارلین و مأمورین CIA و موساد اومدن به ایران که هاشمی رفسنجانی ازشون دعوت کرده بود که اسلحه از اسرائیل بگیرن، هاشمی رفسنجانی کیو فرستاد باشون صحبت؟ آقای حسن روحانی رو. بنابراین این از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی باید از یک طرف نوشته های فرشاد مؤمنی، حسین راهفر، دکتر ابراهیم رزاقی رو مطالعه بکنه، کتاب آقای روحانی رو از طرف دیگه و نوشته های افرادی مثل آقای نوبخت، نهاوندیان، عرصوت که مسعود نیلی، پژویان و دیگرانشون رو که الان علی ربیعی، اینایی که در دولت آقای روحانی هستن، تا ایشون متوجه بشه که چه تفاوت بنیانی بین موسوی از یک سو و هاشمی و روحانی و اصلاح طلبا وجود داره. اصلاح طلبا رو همینطور که من گفتم فکر کردم یه نیروی ملی هم. حالا مطلب دیگری رو که این عزیز و نویسنده یه نامه باید دقت بکنه، باید بره و مطالعه بکنه که لیبرالیسم یعنی چه و نئولیبرالیسم یعنی چه. لیبرال یعنی چه و نئولیبرال یعنی چه. بسیار مهمه که تفاوت اینا رو. فرشاد مؤمنی یه لیبراله، یه فرد ملیه. روحانی، نوبخت، نهاوندیان، پژویان، مسعود نیلی و سریع القلم اینا و البته دوست ایشان صادق زیبا کلام اینا نئولیبرال هم. لیبرال نیستن اینا. من تفاوت بین لیبرال ها و نئولیبرال ها رو قبلا از زبان رودولف هیلفردینگ باز کردم که روبنای سرمایه های مالی شده نئولیبرالیسم یعنی فاشیسمه. تفاوت بین لیبرال و نئولیبرال زنون تا آسمانه. بنابراین به این عزیز باید بگم که این چیزها رو باید مطالعه بکنه، بعد اظهار نظر بکنه و بگه که بین موسوی و خاتمی و هاشمی و روحانی آیا تفاوتی هست؟ تفاوت از زمین تا آسمانه. ولی بحث ما بر سر آقای روحانی، آقای هاشمی و کابینه آقای روحانی کاملا مردم ها حالا شاید هنوز نشناخته باشند، کم کم خواهم شناخت که چه خطر عظیمی برای آینده ایران هست. ولی بحث ما بر سر اصلاح طلب هاست که من در برنامه 20 فوریه در حدود 2 ماه پیش زمانی که یادداشتامو گم کرده بودم از فرصت استفاده کردم که نظر خودم رو راجع به اصلاح طلبا مفصل باز کردم که چطور موقعی که جنبش اصلاح طلبی آغاز شد، اگه جنبش اسمشو بذاریم، من چه طرفداری ازش کردم. مقاله‌ای در به زبان انگلیسی در مانتلی ریویو راجع به این قضیه نوشتم و به همین دلیل یک بخش از شب بنده رو لقب اصلاح طلبچی، خاتمیچی و غیره و غیره لقب بنده رو گذاشتم. و همینطور تا 2003 آخرین بار که من گمشون کردم متاسفانه، نظر خودم رو و تفاوت بین اصلاح طلبا و اصولگراها رو بیان کردم که فکر میکردم واقعا اصلاح طلبا خواهان اصلاح واقعی هستن، یعنی فرزن ولایت فقیه نظارتی رو میخوان، طرفدار صنعتی شدن ایران هستن، طرفدار یعنی بورژوازی ملی هستن و سرمایه های ملی رو نمایندگی میکنن. به تدریج متوجه شدم که اینا و توضیح دادم که خود آقای خاتمی برخوردش به جریان دانشجویی 78 چی بود و چطور نرفت از ترس رژیم نرفت با دانشجوها صحبت بکنه، قبل از اون چه تجلیلی از یک فرد قاتل و آدمخوار و ضد بشر مثل اسدالله لاجوردی کرد که من اشاره کردم اون موقع ما میبایش چهره خاتمی رو با این تجلیلی که از این آدم جنایتکار کرد میبایش میشناختیم و این دم خروس مهمی بود. و بعد بین مجلس ششم و هفتم که نزدیک به 80 نفر از نمایندگان مجلس ششم رو رد صلاحیت کردن، اینا بس نشستن و از جمله برادرش بس نشست، ولی آقای خاتمی چطور پشت به اینا حتی به برادرش کرد و بعدش سال 90 چطور دزدکی رفت رأی داد و غیره و غیره. و بعدش هم بعد از انتخابات 92 سخنرانی مهمی کرد. من بعدش هم نقل قول همین در چیز باران هفته قبل که ما فقط و فقط یک کار باید 4 سال به 4 سال باید بریم پای صندوق رأی با همین ولایت فقیه مطلقه و نه نظارتی، با همین نظارت استصوابی و با همین سرکوها. و این انتخابات رو هم انتخابات هفته اسفند رو در درجه اول به نفع رهبر و گفت که این آقایان این سه بزرگوار که اومدن رأی دادن این رو رهبر باید به عنوان توبه قبول بکنه و اینا رو آزاد بکنه، که رهبر به حرفش گوش نکرد. و در نتیجه حالا که خوشبختانه آقای کروبی نشون داد که اینا تسلیم نشدن، ببینید چه سکوتی کردن. فقط آقای قدیانی صداش در اومده و علی مطهری که میگه باید به این نامه آقای کروبی باید توجه بکنی، چرا این سوجانه آقای روحانی خواهانه آزادی موسوی، روحانی دشمن قسم خورده جنبش سبز بوده سال 88 بیان کرده. همین دیمای گذشته راجب نوه دی چه سخن را نیشه که این به اصطلاح یه انقلاب نوه دی، یه انقلاب نوه دی در برابر جنبش سبزه. آقای روحانی باید ملت ما بشناسن اینا رو. بنابراین هم ایشون تفاوت بین آقای موسوی از یک سو و این مثلث هاشمی روحانی خاتمی رو باید بشناسه، هم مفاهیمی مثل لیبرالیسم و نئولیبرالیسم رو و هم مدرنیته رو. اگر ما این مسائل تئوریک رو متوجه نشیم که این عزیز معلومه به مسائل تئوریک زیاد توجه نمی کنه، خب آدم ایران هم باشه ولی تفاوت اینا رو نمیتونه ببینه. بنابراین میخواستم عرض بکنم که درس‌های واقعا توشه و این انتخابات هفته اسفند برای خود من درس‌های مهمی داشته که به طور کلی بخشی از جامعه هم به چه سوی داره میره. و اینا رو عرض شود که باید بهش دقت داشته باشیم. حالا پیشنهاد بنابراین چیه؟ آیا واقعا ما آلترناتیوی داریم؟ آلترناتیو نه داعشی های آدمخوارن و نه اونهایی که مرتب ضربگیر اینها. دلم میخواد مطلب دیگه ای رو بچه اینم لازم با این عزیز مطرح بکنم و این یه جنبه فوق العاده خطرناکه. گروه بین المللی سایت کلمه ببینید چی می‌نویسه. من این دم خروس ها رو بارها و بارها باز کردم. دم خروس آقای اردشیر امیر ارجمند رو سالها پیش من باز کردم که چه گرایشی در بین اصلاح طلبا و این بخش وجود داره. گروه بین المللی کلمه نمیشه مخالفان سوری از بیتوجهی و انفعال امریکا در این مذاکرات به تنگ آمدن. انفعال امریکا یعنی چه؟ یعنی امریکا به سوریه حمله نکرد. اینا به تنگ آمدن. عربستان واقعا به تنگ آمده که چرا امریکا هم به سوریه هم به ایران حمله نکرد. علت این که از اوباما موقعی که رفت عربستان این سفرش اصلا کسی نیومد به استقبالش، در حالی که سلطان قطر کل به اصلاح چیز اومدن استقبالش، یعنی بهش توهین کرد. چرا؟ چون به سوریه حمله نکرده بود و بعد از سوریه میخواستن به قول ملک عبدالله گفت که سر ما رو باید امریکا نزد، یعنی به ایران حمله نکرد. خالد خوجه رئیس سابق ائتلاف مخالفان سوریه از بیتوجهی امریکا به وقایع منطقه انتقاد کرد. خالد خوجه رئیس سابق ائتلاف مخالفان و عضو هیئت عالی مخالفان در مذاکرات صلح سوریه در مصاحبه با روزنامه فرامنطقه‌ای از شرق الاوسط، بین المللی کلمه نمیگه که این پول از شرق الاوسط رو عربستان میده. علی رضا نوری زاده جرأت و شجاعت اینو داره که بگه من از عربستان پول میگیرم که تو همین شرق الاوسط قلم میزن، ولی اینا جرأت اینو ندارن که بگن ما از عربستان پول میگیره. از شرق الاوسط یکی روزنامه فرامنطقه‌ای مال عربستان نیست. میگه هیئت مخالفان در موضوع روند سیاسی بر آغاز تشکیل هیئت دولت انتقالی پیش از تدوین قانون اساسی یا مسئله انتخابات پافشاری میکنن. یعنی هیئت دولت یعنی چه؟ هیئت دولتی که عربستان میخواد بشار اسد و یارانش برداشته بشه، تغییر رژیم داده بشه، و این تسلسل در قطعنامه شورای امنیت وجود دارد، در حالی که اینطور نیست. او گفت هیئت مخالفان تصور واضحی از مکانیزم های هیئت انتقالی و جزئیات مأموریت آنها دارند. کاملا میدونن که به جای دولت کنونی سوریه چی باید به قدرت برسه در اونجا، یعنی تغییر رژیم چجوری باید صورت بگیره. عربستان بهشون گفته، ترکیه بهشون گفته، CIA بهشون گفته. الگویی وجود دارد که میتوان اصلا خوجه به پایبندی مخالفان به درخواستشون برای برکناری اسد رئیس جمهور سوریه در آغاز مرحله انتقالی تأکید کرد. بقیه شو حالا او همچنین از بیتوجهی امریکا در خلایی که در بحران سوریه و منطقه ایجاد کرده و کلیدها رو به دست مسکو داده تا زمام امور کشور را به دست گیرد انتقاد کرد و مدعی شد اگر امریکایی‌ها این خلأ را ایجاد نمی‌کردند، یعنی حمله نظامی می‌کردند، روسیه به بازیگر اول بحران سوریه تبدیل نمی‌شد. این یه گرایش سیاسیه به این عزیز می‌خوام بگم. این گرایش سیاسی در بین کیاست؟ به عنوان یه فرد سیاسی، به عنوان یک قدر سیاسی که خود ایشون هست، باید به این مسائل دقت بکنه. کسی که و یا کسانی که اصلاح طلبا بخشی از این گرایش سیاسی هن، به حق تعیین سرنوشت مردم سوریه اعتقاد نداشته باشه، به حمله نظامی به عرصه‌ای لیبی به سوریه اعتقاد داشته باشه و به دخالت بشر دوستانه، آیا اینا به حق تعیین سرنوشت مردم ایران میتونن اعتقادی داشته باشن؟ آیا میتونن اینا آزادی، دموکراسی و مدرنیته به ایران بیارن؟ دوست عزیز و گرامی، دل بستن به اینا یه چیز فوق العاده خطرناک برای آینده ایرانه. فعلا داعشی ها در قدرت هم. اینا خطری برای آینده ایرانه و فرهنگ وطن فروشی رو گسترش میدن. به این عزیز باید بگم پدر بنده بهم درس وطن فروشی نداد. اینا این گرایش رو دارن، ناراحتن از اینکه فدراسیون روسیه اومده و نذاشته که دمشق سقوط بکنه و داعش و جبهة النصره به قدرت برسن و جیش الاسلام، یعنی تروریست هایی که یک امام خون. ولی از همه مهمتر مسئله مدرنیته و ایشون دل بسته به این گرایش سیاسی برای اینکه به ایران آزادی و دموکراسی و مدرنیته و بورژوایی نمامچی با سنت مبارزه بکنه. اینا میتونن با سنت به فئودالیسم و پیش سرمایه‌داری و داعشی ها مبارزه بکنن. برای پیشنهاد من به این عزیز اینه که اگه شما نتونستی یک حرکت سوم و یک جبهه سوم باز بکنی و از جنبش سبز که این جبهه سوم بود دفاع بکنی و مثل اصلاح طلبا این جنبش سبز رو زردش کردی، گناه بنده چیه؟ نمیخوای برنامه رو گوش بکنی؟ گوش نکنی. بنابراین مسئله بسیار پر اهمیتی که ما اگر چشم امید به هر کدوم از این دو جناح ببندیم، رفتن کاش به ترکستان بود، به قبرستانه. اینا کسی نیستن که بتونن مدرنیته، انقلاب صنعتی و غیره و غیره به ایران ارائه بدن. در حالی که گرایشی که من اسم بردم هم اقتصاد دوناش وجود دارن، هم سیاست مداراش وجود دارن. هنوز که هنوز سیاست مداراش در حسرن و نشون دادن که تسلیم نشدن. از اینا باید دفاع کرد فعلا در این مرحله از انقلاب. جبهه سومی باید باز کرد در برابر هر دوی اینا. اصلاح طلبا با سکوتی که در برابر نامه آقای کروبی کردن نشون دادن که دوست جنبش سبز و دوست مردم ایران نیستن، و تمام اونهایی که بخوان از جنبش سبز دفاع بکنن ایزولشون میکنن. آقای قدیانی رو حتی از حرفای علی مطهری ممکنه خوششون نیاد. علی مطهری علتی اینکه چیز میکنه برای اینکه پسر مرتضی مطهریه، نمیتونن کاریش بکنن، نمیترسن. بنابراین اینا همش درس توشه و اگه نامه های دیگه از ایران هم برسه من با کمال میل به اصطلاح مطرحشون میکنم. اینا همش تک به تک باید باز بشه. همه اینا احتیاج به این داره که ما سیستم جهانی رو بشناسیم و باید بریم به ریشه ها، یعنی در واقع تضادهای نظام سرمایه‌داری رو باید دریابیم. امریکا با یه حرفش با یه عملش ببینه چطور میتونه ایران رو از پا در بیاره. سیستم یه سیستم جهانیه. امریکا تسلط بر اوضاع مالی جهان داره با نزدیک به 1000 پایگاه نظامی، و در این میان ایران باید ببینه که آیا میتونه به حرف آقای جان کری و یا دولت امریکا اعتماد بکنه؟ آیا واقعا اینا میذارن برجام؟ واقعا فعلا اینا منتظرن تا اوباما و جان کری برن کنار و دوستانشون رو در سال 2017 بیارن که ترتیبات رو بده؟ سیستم جهانی رو باید شناخت و باید رفت تو تاریخش، که من کوشش کردم یه مقدار به اصطلاح این 20 چند دقیقه‌ای که باقی مونده دنباله بحث هفته‌های گذشته رو ادامه میدم. به این بحث رو همینطور که عرض کردم امیدوارم که مثلا کتاب گروندریسه رو آغاز بکنم که واقعا بریم توی ریشه ها و ببینیم اینا چه بر سر ایران آوردن که به روز امروز رسیدیم، که بعضی از بخشی از جامعه ما دل بستن به افرادی مثل هاشمی و روحانی و یا نمیخوام اسم ببرم که بعضی از سران اصلاح طلبا کاملا موافق با حمله نظامی امریکا به ایران هم. همین آقای عباس عبدی و همین آقای ابراهیم اصغرزاده اینا چیز نیستن، نمیخوام بگم که، ولی اینا یه زمانی دانشجوها خط امام رفتن دست به اون عمل ضد ایرانی و ضد و جنایتکارانه اشغال سفارت امریکا زدن، مرگ بر امریکا و امثال. حالا بهشون نگاه کن، هر روز صبح بعد از اینکه نمازشون رو بخونن حاضرن یه جارو دستشون بگیرن برن در سفارت امریکا رو جارو بکشن. همین دوتا، این یه نمونه شونه. ولی شما گفتم من مثالاشون رو در بیرون از نزدیک ما به صحبتاشون من رفتم پای سخنرانی هاشون که کیان و چیان و به کجا رفتن. دلوستن به اینا برای ملت ما یک آینده ایران رو به عنوان یک کشور به خطر میندازه. باید ما به نیروهای ملی، به نیروهای ترقی خواه و که در کشور ما وجود دارن، همونایی که آقای موسوی رفت باشون صحبت کرد و این سند 103 صفحه‌ای رو بیرون دادن، انسان‌های استخوندار تاپ در ایران ما داریم، انسان‌های ملی ما داریم، اصلاح طلبان ملی نیستن. ادامه میدم. هر شبت که من سه تا مقاله یا چند مقاله از مارکس رو که در 1853 نوشته ازشون اسم بردم، در پایان مقاله آخری که من خوندم مارکس مطالبی را مطرح می کند که بیشک می توانست پایه‌ای برای نظریه او درباره تجارت خارجی و بازار جهانی باشه. نرسید، مارکس نرسید که هم راجع به بازار جهانی صحبت بکنه هم راجع به دولت صحبت بکنه، اون تا در نوشته‌هاش میشه دنبالشون گشت و کلی ازشون بیرون کشید. هر شبت که ادامه میده، تفکر درباره اثرات ویرانگر صنایع انگلیس بر هند، که هند کشوریست به وسعت اروپا با 150 میلیون هکتار زمین قابل کشت، اثر انگلیس وحشت آور بر این کشور. اما نباید فراموش بکنیم که این اثرات صرفا نتیجه انداموار یا ارگانیک کل نظام تولیدی است که برپا گردیده. این نظام تولیدی بر پایه حاکمیت مطلق سرمایه قرار دارد. تمرکز سرمایه از جهت موجودیتش در حکم نیروی مستقل اهمیت بنیانی دارد و اثرات ویرانگر این تمرکز روی بازارهای جهانی صرفاً این در واقع یکی از 12 یا 13 تضادیه که من عرض کردم بیرون کشیدم. تضادهای نظام سرمایه داری، تضاد بین انحصارات فراملی که حالا دارن هجوم میارن به ایران و استقلال و حاکمیت و دولت‌های ملی کشورهای دیگه. این یه تضاد در نظام سرمایه‌داریه که نظارش هم ازش اسم می‌بره و اینا رو وارد به سراب باز می‌کنه. بعد من ادامه میدم، نزدیک به 13 سال بعد از نوشتن این مقالات، مقالاتی که در نیویورک دیلی تریبیون هنگام نوشتن جلد اول سرمایه، مارکس دوباره به موضوع اثرات غرب متمدن توی جیومه بر کشورهای قربانی سلطه و تجاوز چند کشور اروپایی برمیگردد و در فصل مربوط به انباشت اولیه سرمایه که فصل 26 جلد اول کتاب سرمایه است، نخست درباره اثرات کشورهای نوظهور سرمایه داری بر بقیه جهان و در فصل ماشین ها و غیره و غیره. ببینیم اثرات اینا از همون ابتدا چی بوده. یک، اثرات اولیه‌اش غرب بر شرق. در این زمینه قطعه های پراکنده در فصل انباشت اولیه وجود داره که بسیار روشنگر. حالا ببینید مارکس، این آغاز و سحرگاه نظام سرمایه داریه. کشف طلا و نقره در امریکا، نابودی و به برده کشاندن و مدفون کردن مردم بومی میلیون هاشون رو در معادن طلا و نقره به ویژه در امریکای مرکزی و جنوبی، اینجا قتل عامشون کردن، ولی اونجا تو معادن استخوناشون هنوز که هنوز هست. آغاز تسخیر و تپاول هند شرقی و تبدیل افریقا به شکارگاهی برای سوق سید تجارتی سیاهان رو شکار کردن و آوردن به جزایر آنتیل و بعد به جنوب امریکا. نشانگر سپیددن درخشان عصر تولید سرمایه داری، این آغاز سرمایه داریه. کل جهان صحنه جنگ و رقابت میان کشورهای اروپایی برای تسخیر جهان می شود. ابتدا با شورش هلند علیه اسپانیا قرن 16، سپس جنگ بی امان انگلیس با ژاکوبن‌ها، برای اینکه ما می‌دونیم انگلیس به شدت مخالف انقلاب فرانسه بود، و بعد جنگ تریاک با چین که من صحبت شروع کردم. مراحل مختلف انباشت اولیه را با نظم کم و بیش تاریخی می‌توان به ترتیب به اسپانیا، پرتغال، هلند، فرانسه و انگلیس نسبت داد. عزیزان می‌دونن که قرن 16 قرن اسپانیا و پرتغاله، قرن 17 قرن هلنده، ولی قرن 18 قرن انگلیس و فرانسه است. بنابراین هر کدوم از اینا یک که به زن محل بودن و رفتن بقیه دنیا رو تسخیر کردن، فقط انگلیس نبوده. این مراحل مختلف در اواخر قرن 17 به طور سیستماتیک در انگلیس و هم پیوند خورد و این مجموعه یا عوامل انباشت اولیه شامله. ببینیم انباشت اولیه رو داره صحبت میکنه، چطور این انباشت اولیه صورت گرفت، برای این که انقلاب صنعتی احتیاج به این انباشت اولیه داشت در انگلیس. شامل مستعمرات که ثروتهای عظیمی اوورد، حالا نه تنها طلا و نقره در حقیقت امریکا که خروار خروار همینطور وارد اروپا شد و این چه نقشی داشت برای انقلاب صنعتی در اروپا. مستعمرات، قرض ملی هم بسیار مهمه، برای اینکه در حقیقت نوعی مالیات گرفتن و یا چشیدن خون واقعا طبقات پایین زحمت کشا به طرف بالا، برای اینکه مردم باید لحظه این وام های دولتی و قرض دولتی رو بدن، همطور که الان مردم امریکا دارن میدن. در سال در حدود 600 میلیارد دلار پول مالیات مردم به اونهایی داده میشه که اوراق قرضه تریجری دیپارتمنت یا خزانه داری امریکا، وزارت خزانه داری امریکا را خریدن. این پول مالیات مردمه که به ثروتمندا داده میشه. نظام مالیات که باز از مردم گرفته میشه و نظام حمایت از صنایع داخلی، اینا شرایط اولیه انباشت اولیه است. در ایران بارها و بارها در آستانه انباشت اولیه سرمایه بودیم که زدن توی کلکاسه است. در حتی در زمان شاه انباشت اولیه داشت صورت میده، یکی از دلایل انداختن شاه این بود که مثلا رضایی به شاه اعتراض میکرد که چرا ما باید از بانک جهانی قرض پول قرض بکنیم، ما به اندازه کافی سرمایه داریم، به انداختنش تو زندان در زمان شاه. از انباشت اولیه سرمایه در کشورهای زیر سلطه جلوگیری میکنن. میلیارد میلیارد الان ثروت ها از ایران میاد به خونه های عجیب و غریب و گران قیمت در لندن و در فرانسه و در مونیخ و ارسلکه و یا کناره های دریای مدیترانه، آقایان و آقازاده ها میخرن. از انباشت اولیه سرمایه جلوگیری میکنن. اعمال این روش ها برای انباشت اولیه تا حدی بر پایه زور عریان است، مثلا در مستعمرات که ما میدونیم با زور اسلحه، اما در تمام این موارد از قدرت دولت استفاده میشه، دولت وارد عمل میشه. بعضی ها میگن مارکس راجع به دولت صحبت نکرده. این نظر مارکس برخلاف نظریه دولت هگله که میگه یه میانجیه. بخش مارکس میگه که دولت طرف بالایی هست. هر شبت قدرت دولت یعنی نیروی متمرکز و سازمان یافته جامعه به صورت آتشخانه یا وسیله تحرک استفاده میشه. حالا بعدش مارکس در همین فصل انباشت اولیه سرمایه با نقل قول از کتاب ویلیام هاویت متخصص الهیات و مسیحیت زیر عنوان استعمار و مسیحیت که 1938 این کتاب بیرون اومده مال آقای ویلیام هاویت می نویسد بربریت و توحش به اصطلاح مسیحی در سراسر منطقه مناطق جهان علیه تمام مردمی که توانستن زیر سلطه بکشن همین اروپایی های متمدن قابل مقایسه با بربریت هیچ نژاد دیگری نیست. هرچه هم بربریت اقوام دیگر خشن، جاهلانه، بیرحمانه و بیشرمانه بوده باشد. اینو از یک کشیش داره نقل قول میکنه مارکس. نظر خودش نیست ولی نقل قول داره میکنه. در ادامه میخوانیم تاریخ استعمار هند به عنوان کشور نمونه سرمایه‌داری در قرن 17 تاریخ یکی از خارق العاده ترین روابط خیانت، ریاکاری، ارتشاء، قتل عام و فرومایگی است. شاخص‌ترین نمونه آن روش دزدیدن انسان‌ها از جزایر سلب این مال چیزه اندونزیه برای کار بردگی در جاوه. آنان دزد حرفه‌ای تربیت میکنند مثل الان که تروریست های حرفه‌ای تربیت میکنند برای این کار تربیت میکردن. یکی از مامورین هلندی گزارش میدهد به طور مثال در همین شهر مکسر مملو از زندانهای مخفی است که یکی نفرت‌انگیزتر از دیگری است و آکنده از تیرروزانی است که قربانی آزمندی و استبداد بوده و از خانه و کاشانه خود به زور کنده شده و به زنجیر کشیده شده. هلندی‌های متمدن برای ورود به ملکا حکران پرتغالی آن را رشوه دادن. او در سال 1641 که قرن 17 قرن هلند باشه به هلندی ها اجازه ورود به شهر را داد. آنان بیدرنگ به خانه او شتافتند و به قتلش رساندند تا از دادن 21875 لیره مزد خیانتش پرهیز کنند. آنان به هر جا پا گذاشتند آن را نابود کردند و مردمش را به قتل رساندند. این تاریخ آغاز سرمایه‌داری به کشورهای متمدن اروپاییه. من میگذرم ولی میخوام یه نقل قول از پول باران بیارم. بی‌جهت نیست که پول باران سرنوشت هند به عنوان یکی از کشورهای عقب مونده را چنین ترسیم می کند. هند اگر به حال خود رها می شد یعنی امپریالیست نمی اومد و مسلط برش نمی شد به مرور زمان می توانست راهی کوتاه‌تر و یقیناً کم پیچ و تاب‌تر برای رسیدن به جامعه‌ای بهتر و متنعم‌تر پیدا کند. تردیدی نیست که برای طی چنین راهی هند می‌بایست بهای گذشتن از درون یک مرحله پاکسازی و توسعه بورژوایی را می‌پرداخت. راه سختیه همطور که خود اروپایی از درونش گذشتن. اما اگر هند نیست همچون بخشی کشورهای دیگه خوشبخت مثل اینکه به ازای خوشبختی و بدبختیه به حال خود رها می شد مثل ژاپن، مثل کشورهای اروپایی، مثل آلمان، مثل همین هلند، تا سرنوشت خود را به دست خیش تعیین کند، منابع کشورش را به نفع مردم کشور خود به کار اندازد و توانایی ها و انرژی خود را برای پیشبرد امر مردم خود هدایت کند، در اون صورت هندی متفاوت با امروز و دنیایی متفاوت با امروز میتونستیم داشته باشیم. مارکس پس از عرض وچه من دلم میخواد برگردم و یه مقدار دیدگاه سویزی رو هم باز بکنم در این زمینه. اینو من از کتاب سویزی آوردم که اونم یک سلسله نتیجه گیری ها از همین مسائل میکنه. به نظر من علاوه بر مارکس باید سویزی واقعا باید مطالعه بشه، برای اینکه دیدگاهش راجع به سرمایه داری امریکا از هر کسی روز به روز بیشتر به اصطلاح ثابت میشه، که تازه ارزان آدمی مثل لارن سامرز که وزیر خزانه داری بیل کلینتون و وزیر خزانه داری هم بیل کلینتون بود و هم تا مدتی به اصطلاح مشاور اصلی آقای اوباما بود، تازه مسئله سکولر استگنیشن یا سکون دراز مدت و پایدار رو در یکی از نطقاش به اصطلاح مطرح کرد، این که اسمی از پال سویزی ببره، در حالی که پال سویزی و هری مکداف مسئله به اصطلاح سکون و رکود و بحران اقتصادی رو دهه 1980 از اواخر 70 طی مقالات متعددی اصلا باز کردن. بنابراین سویزی رو باید حتما خون به نظر من، برای اینکه دیدگاه های اقتصادیش در مقایسه با بسیاری از دیدگاه های دیگه کاملا به قول پال سویزی به این ترتیب اثر سرمایه‌داری بر دیگر مناطق جهان به هیچ رو محدود به مراحل اولیه ظهور سرمایه‌داری نمی شود، بلکه اثر ویرانگر آن در دوران صنایع مدرن ادامه یافته است. به همین عزیز پیشنهاد می کنم که اگر برن کتاب دکتر ابراهیم رزاقی رو الگوی برای توسعه اقتصادی ایران رو بخونن، در مقاله اولش تمام اینا رو شرح میده که کشورهای سلطه‌گر غرب چطور در مرحله به مرحله بر پایه مقاومتی که کشورهای جهان سوم در برابرشون نشون دادن چطور تمهیداتی به کار بردن برای تسلط مجددشون. بنابراین فقط مسئله استعمار اولیه نیست، در مرحله صنعتی شدن بعدش به اصطلاح اومدن سرمایه گذاری کردن و الان آخرین مرحلهش اینه که فرضاً صنایعشون رو میبرن به چین، به ویتنام، به بنگلادش و کشورهای دیگه برای کار ارزان. این هم یه مرحله نئولیبرالی مال مکتب شیکاگو هستش که باید شناختش. این عزیز باید بره ببینه لیبرالیسم یعنی چه و نئولیبرالیسم یعنی چه، به همین سیاست های نئولیبرالی چه بر سر کشورهای دیگه میبرن. برمیدید فقط اولی ظهور سرمایه بلکه اثر ویرانگران در دوران صنایع مدرن ادامه یافته است، با این تفاوت که اسلحه‌ای که اکنون به کار میبرن دیگر به صورت زور و خشونت عریان نیست. میگن اینا سرمایه های سیال هم که باید بیان اونجا، بلکه به صورت رخنه پنهانی از طریق قدرت بازار است. ببینید همین الان چیکار میکنن به ایران. اگر سرمایه داری را نظامی جهانی در نظر بگیریم، پیشرفت بخش‌های پیشرفته در تمام مراحل نتیجه مستقیم عقب رفتن بقیه جهان بوده است. برخلاف دیدگاه بعضی ها که میگن اینا میرن سرمایه داریشون میکنن، در واقع پیشرفت یکی عقب مانده دیگه. این یکی از تضادهای عریان واقعا نظام سرمایه داری، تضاد بین پیشرفت کشورهای پیشرفته و عقب ماندگی در بخش‌های عظیمی از جهان که امروز روز از حرم الشمس به عراق، به افغانستان، به لیبی، به سوریه، به ایران عزیزان نگاه بکن. از این رو تردید نمی‌توان داشت که مارکس بر رابطه میان پیشرفت سرمایه داری در اروپا و توسعه نیافتگی در بقیه جهان آگاه بود. او عناصر بنیانی نظریه سرمایه داری در حکم نظامی جهانی را در دست داشت. تأسف در این است که پیروان او به موقع متوجه این مسئله نشدند. از این رو ادامه میده سر پال فریزی، از این رو تاریخ سرمایه‌داری را میتوان چنین خلاصه کرد: سرمایه‌داری به عنوان نظام جهانی از اواخر قرن 15 و اوائل قرن 16، یعنی زمانی آغاز میگردد که اروپاییان عزیزان به این مسئله دقت بکنند در این چند دقیقه که مونده، که اروپاییان به هنر مسافرت دوردست دریایی دست یافتن، کشتی های توپدار درست کردن و از گوشه کوچه که جهان بیرون آمده و دریاهای هفتگانه را در نوردیدن و آغاز به غارت، چپاول و تجارت کردن. از آن زمین به بعد سرمایه داری از دو بخش کاملا مجزا و متضاد با هم تشکیل شده است. از یک سو شمار کوچکی کشورهای غالب و استثمارگر و از سوی دیگر شمار بسیار بزرگتری کشورهای زیر سلطه و تحت استثمار. این دو بخش به طور جدایی ناپذیری با هم پیوند دیالکتیکی دارند و هر آنچه در هر یک از این دو بخش اتفاق می افتد اگر جدا از کل سیستم در نظر گرفته شود قابل درک نخواهد بود. این مسئله نه تنها در نیمه دوم قرن بیستم صادق است، بلکه در دوره مرکانتیلیزم نیز صادق بود. این فقط کشورهای پیشرفته نیستند که مدرنند، عقب افتادگی نیز پدیده مدرنه. عقب افتادگی تا 100 سال پیش وجود نداشت، تا 200 سال پیش، و بخشی از همین مدرنیته است. به سخن دیگر سکه سرمایه‌داری دو روی دارد: پیشرفت در یک سو همراه با عقب ماندگی در دیگری، مگر اگر یک کشور خودش را از این چنبره بیرون بکشه تا بتونه. الان ما دقت میکنیم برزیل چرا این اتفاقات داره براش میفته و خانم روسف رو دارن از کار میندازن و دست راستی ها با فاشیست ها میان سر کن، چون خودش رو کاملا بیرون نکشی، صنعتی نشد، بلکه گذاشت روی به حساب مواد خام و نفت. ونزوئلا همینطور. شما اگه بخوایی از چنبر اینا بیرون بیایی باید رو پای خودت بیستی. نیروی محرکه بنیانی در نظام سرمایه‌داری جهانی در مجموع انباشت سرمایه است. در کشورهای پیشرفته این فرایند با آن چیزی آغاز شد که انباشت اولیه سرمایه خوانده می شود، فرایندی دو جانبه که در برگرنده یک ایجاد نیروی از کارگران مزد بگیر که من این رو صحبتش کردم، و انباشت از یک سو و انباشت مقادیر از این سرمایه نقد که طبقه کارگر در درجه اول با مصادره زمین‌های دهقانان به وجود می‌آید. در انگلیس مصادره کرد، حصارکشی و سرمایه‌های عظیم از چپاول کشورهای تسخیر شده و به دست نیروهای نظامی چند کشور اروپایی و سودهای کلان تجاری در بازارهای انحصاری. دنیا را به دو بخش تقسیم کرد: یه بخش کشاورزی که باید مواد خام براشون، یه بخش هم صنعتی. در نتیجه خون اون بخش چیز همینجوری مکیده میشه و میاد به این طرف. پس از این مرحله اول که همراه با قتل و غارت و چپاول و اعمال زور نظامی که علیه دهقانان کشورهای پیشرفته بشه مردم تحت سلطه، آنگاه پروسه عادی شروع میشه. اینا رو دکتر ابراهیم رزاقی قشنگ در پنج مرحله باز میکنه، که یعنی بیرون کشیدن ارزش اضافی از کارگران و انباشت آن از سوی سرمایه‌داران و تبدیل بخش بزرگی از این ارزش اضافی به سرمایه بیشتر شد. این دیگه حالت عادی پیدا میکنه بعد از مرحله غارت و چپاول. این فرایند بنا به ماهیتش فرایندی گسترش یابنده و نامحدوده که دائم نیاز به عرصه‌های تازه‌ای داره، سرزمین‌های جدید تا تازه این رو باید باز بکنن. از جانب بخوان روسیه رو باز بکنن. برای سرمایه گذاری نیاز به نیروی کار بیشتر، مواد اولیه بخوان بیشتر و بازار بیشتر و غیره و غیره داره. بنابراین اینا همش درس داره برای امروز روز ما که چه سیاستی رو باید نیروهای ترقی‌خواه پیش بگیرن و از سرمایه های ملی، از صنایع داخلی، از کشاورزی داخلی، از دامداری داخلی و ایستادن روی پای خود که اصلاح طلب ها میخندن بهش باید بیستید و باید جبهه سومی در برابر این داعشی ها و اصلاح طلب ها مردم باید باشد. بنابراین راه حل وجود داره. باید ببینیم که اسناد جنبش سبز چیا هستن و چه دستاوردی برای ایران داشتن و میتونن داشته باشن و الان باید هدف مردم ایران آزادی انسانهای در حصر و زندانیان سیاسی باشه. فرزا جان خیلی ممنون. وقت من تمامه. عزیزان میدونن که هر شود من یادم رفت این چهارشنبه آینده من صحبتی در انجمن عصبت متخصصین کالیفرنیا خواهم داشت. چند مطلب یادم رفته که این شماره تلفن رو عزیزان میتونن یادداشت بکنن، ولی دو مطلب دیگه هم باید اشاره بکنم چون من اشتباه در هفته آینده داشتم. یکی من گفتم بانک UBS یه بانک انگلیسیه در حالی که یه بانک سوئیسیه و من با بانک HSBC اشتباه کردم. یکی دیگه بنیاد کلینتون، من گفتم که یک و شش دهم تریلیون در حالی که 1.6 میلیارد دلاره و نه تریلیون. یه چیزه میخواستم اینا رو تصحیح کرده باشم. و بعدم عزیزانی که میخوان به این سخنرانی چهارشنبه که ساعت 7 بعد ظهر خواهد بود، به این ترتیب عزیزان میدونن 9 شب این برنامه تکرار میشه و بعد به دانشجو تیوی، به IFT تیوی و بعد فیسبوک استقلال آزادی ادارت شما و صداش هم به ام محیط در ارد میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.